درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. به بخش دوم برنامه امروز سه شنبه رسیدیم و مانند هر سه شنبه در بخش دوم سری میزنیم به دنیای پناهجویان و در کنار امیر شاه میرزایی در خدمت شما هستیم که ببینیم در دنیای پناهجوها چه خبر هست. امیر جان بسیار خوش آمدی به استودیوی رادیو پیام. خوبی؟
سلام و درود خدمت شما آقای زیبا و تمام شنوندگان رادیو پیام گوتنبرگ و تمام کسایی که صدای ما را توی صفحات مجازی میشنوند. اگه مایل باشین که قسمت سوم برنامه پناهندگان را شروع بکنیم، اول با سوالاتی که پرسیدن کاربران توی شبکه‌های اجتماعی از ما، 90% بحث چالشی هفته گذشته بود در خصوص ویزای صربستان. چیز خاصی نبود، خیلی آخه 90% سوالات مربوط به اون بود و این پرسیده بودن که چجوریه یه دفعه دیگه میشه توضیح بدین. چون اینا ما هفته گذشته توضیح دادیم، من سریعا یکم دوباره توضیح میدم و از روش رد میشیم. اینکه صربستان ویزا رو برای ایرانیان لغو کرد، بدون داشتن ویزا میتونین برین. البته امروز خبرهای منتشر شد که دو نفر رو راه ندادن. حتما یادشون باشه که وقتی وارد صربستان میشن بلیت وان وی نداشته باشن، یعنی دو طرفه باشه، برگشتشون داشته باشن، رزرو هتلشون همراهشون باشه و پول به مقدار کافی. این خبر واسه کسایی که دوست دارن اقوامشون رو تو اروپا ببینن خبر خوبیه، میتونن بیان صربستان. علارغم مخالفت‌هایی که نژادپرستا توی اروپا داشتن که بحث ضد مهاجر، سیاست‌های ضد مهاجرتی بود، با توجه به این اخبار، ولی اروپا از 12 نوامبر قرار شده که مرزای خودش رو صربستان و اینا رو باز بکنه و این بتونن افراد بیان. همین بود، خبر خاصی نبود، میتونن که بیان.
یعنی این که در 12 نوامبر دیگه سوئد مرزهای خودش رو دوباره مثل سابق باز میکنه. آه. از طریق دانمارک همینطور میتونن
کلن، نه مرزهای این سمت شمال اسکاندیناوی که قرار باز بشه، مرزهای لهستان و مجارستان هم کلن قرار باز بشه، با توجه به بکنم ماده 12 قانون حقوق بشره که هر کسی دلش بخواد هر جایی میتونه زندگی بکنه. میتونن که مثلا دوستانی که حالا مثلا تو مجارستان هم مهاجرین هم میتونن بیان سمت اروپا.
خب من فکر میکنم با این ترتیب مهاجر در واقع نجات پرستان به دنبال این هستن که به نوعی حداقل سوئد رو از اتحادیه اروپا جدا بکنن.
اونطوری هم میشه برداشت کرد. بریم اگر بخوایم شروع بکنیم، یه نظرسنجی توی صفحه کانال تلگرامی ما گذاشته شد مبنی بر این که افراد دوست دارن اخبار افراد فاقد اقامت بیشتر منتشر بشه، یا افرادی که اقامت دریافت کردن، که 75% افراد مایل بودن که اخبار مربوط به افراد فاقد اقامت یا همون پناهجویان که هنوز پناهندن رو دریافت بکنن. دیگه ما برنامه ریزی کردیم که 75% به اونا اختصاص بدیم. همچنین دوستانی که میخوان با ما در ارتباط باشن، خبری چیزی دارن که با اشتراک گذاشتن اون با ما میتونن که به بقیه پناهندگان کمک کنن، میتونن به آیدی کانال اخبار آندرلاین سویدن برن و توی تلگرام کلید جوین فراموش نشه. همچنین کانال تلگرام پیام گوتنبرگ به آیدی رادیو پیام گی بی گی
اسپانیا اصولا مشکل دارن با گه و جه و این چیزا، چه هم میخوام بگن میگن ته.
خب
مثلا میگن سپاتی،
سپاچی
میگین دیگه. سپاچی هنوز هم هست تو اصفهان؟
سپاچی آره، نه نمیدونم، من نبودم دیگه، نمیدونم، ولی خب دیگه نیست دیگه.
تو از تهران آمدی یا اینکه؟
من اصفهان.
اصفهان بودی؟ خب حالا اصفهان، خود اصفهان دیگه سپاچی رفت آمد نمی کنه؟
سپاچی ها نه دیگه، سپاچی ها نیستن دیگه، گذشت.
میدونی سالی... اصلا چی هن؟
آره این موتورا بود که یه چرخ جلو داشت، دوتا عقب،
یه چرخ جلو. آره. آره تاکسی بودن اصلا،
تاکسی بودن تو بازار کار میکردن، افتاده بودن تو کار هندونه و سبزی اینا. حالا بگذاریم بریم سراغ برنامه.
یادت باشه همجوری خورده خورده از اصفهانم برامون بگو.
باشه، اونم که چشم روی چشم. اگه مایل باشین ببخش من قاطی کردم
خواهش من یه لحجه اومد دیگه اشکال
نداره لحجه اون برگشت دیگه. تصمیم گیری که خیلی جنجالی بود تصمیم گیری در خصوص کودکان پناهجو بود که تو تاریخ 13 سپتامبر برگزار شد و اون که اعلام کردن که باید به کشورشون برگردن و به قوانین ما احترام بذارن. اونایی که منفی میگیرن میتونن روند قانونی پروندهشون رو طی بکنن. البته عنوان کردن که تا آخر سال همین سال جاری تمام پرونده ها بررسی میشه، ولی این نکته که هست اینه که تو سال 2015 اعلام کردن که تا پایان سال 2016 به پرونده تمام پناهجویان بررسی میشه، که اصلا اینطور نبود. من به چشمم هر کسی
من میبینم. فکر میکنم که علتش ورودی بیش از حد بود در اداره مهاجرت و از اون طرف به دلیل اینکه هر پرونده به صورت مجزا بایستی بررسی بشه، مسلماً اون خروجی که از اداره مهاجرت میاد بیرون سرعتش کمتر بود، به همین جهت نتونستن که به قولشون وفادار بمونن و تا پایان 2016 تمام پرونده های پناهندگی رو بتونن بررسی کنن و جواب بدن. ولی من جایی خوندم که نوشته بود در ارتباط با همین افراد تنهای زیر 18 سال که اصولا کاری میکنن که از 18 سال رد بشن در طول
درسته.
مدت در واقع
آره. این به طوریه که گفتن خب وقتی که شخص زیر 18 سال باشه و وقتی که اینترویو میشه یه سری مزایای خیلی خوبی داره، اینکه بتونه راحت اقامت رو بگیره، ولی صبر میکنن که اینا بشن 18 سال، بعد شرایط سختری براشون اعمال میشه و جزو افراد طبق افراد بزرگسال براشون تصمیم گیری میشه. و اینکه تا پایان سال گفتن ما این پرونده ها رو بررسی میکنیم، ممکنه که بعد بگن که آقا ورودی خیلی داشتیم و نتونستیم به قولمون عمل بکنیم.
بنابراین در واقع میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که کسانی که خودشون رو معرفی میکنن و زیر 18 سال معرفی میکنن، اگر که توی روند بررسی پروندهشون از 18 سال رد بشن، بنابراین دیگه پروندهشون مانند یک بزرگسال بررسی خواهد شد و دیگه به عنوان کودک حساب نمیشن، این در واقع زیر 18 سال حساب نمیشه.
درسته، همین سیاست قراره که اعمال بکنن و اینکه به نوعی دوست ندارن، یعنی یه جوریه که یه قانون گذاشتن که نشه و شرایط براشون سخت کردن. خبر بعدی هست، یه آموزش‌های گفتیم که هفته گذشته قرار شد که برای کسایی که دارای اقامت هستن، اولین قدم این که بعد از اینکه اقامت دریافت کردن باید برن آدرس خودشون رو ثبت بکنن. ثبت نام در ثبت احوال نفوذ به این معنیه که باید توی اداره مالیات شما ثبت کنین که آدرستون کجاست و کجا زندگی میکنین. بعد از اینکه ثبت کردن آدرس خودشونا باید برن و کمک هزینه بگیرن اگر که کار نمیکنن و مشمول کمک هزینه ها میشن توی اداره بیمه، که من یه متنی هست توی از خود اداره بیمه که میخونم که این افراد باید چه کار کنن. اداره صندوق بیمه یکی از سازمانهای دولتی است و مسئولیت پرداخت پول به خانواده های دارای اطفال، افراد بیمار و معلولین است. پولهای پرداختی کمک مالی نامیده می شود. فرق بین اداره صندوق بیمه و یک شرکت خصوصی بیمه چیست؟ با داشتن اجازه اقامت در سوئد و سن حداقل 16 سال، شما نزد اداره صندوق بیمه تحت پوشش بیمه قرار می گیرید. حالا گفتن که خب مثلا
همون بیمه اجتماعی کلی.
بله. حالا اینکه یه شخصی بخواد مثلا شرایطش رو داشته باشه یا ثبت نام بکنه یا اگه مثلا کمک هزینه نخواد باید مثلا بره اعلام بکنه، اینجوری نیست. اگر که مثلا کمک بخواد، نیاز به کمک داشته باشه، در چنین صورت نیاز به ثبت نام نداره. هرگاه شما درخواست یکی از کمک‌های مالی اقدام می‌کنید، اداره صندوق بیمه بررسی خواهد کرد که آیا شما مستحق آن کمک مالی هستید. اگر مستحق شناخته شوید به طور اتوماتیک ثبت نام خواهید شد. اگرم که نیاز ندارین که خودشون دیگه میدونن و تماسی نمیگیرن.
ببین تمام نفراتی که در سوئد دارای اقامت هستن تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارن. این فورشکرین کسان اینجا بهش میگن. تحت پوشش این بیمه قرار دارن. حالا یه عده هستن که علاوه بر اون پوشش عمومی یک سری نیازهای مالی بیشتر دارن، مثلا بارن بیدراگ یا کمک هزینه در واقع برای فرزند یا کمک هزینه برای اجاره مسکن یا سایر اینجور کمک هزینه ها. در اون صورت بایستی تقاضای خاص ارائه بدن به اداره تامین اجتماعی و اونها بررسی میکنن و پاسخ میدن.
بله شرایطش هست، در ادامه بهش خواهیم پرداخت، ولی یه تکمیل بکنم این خبرها که اگه شما مثلا طفل یا کودکی کمتر از 16 سال دارین باید که در اداره ثبت احوال نفوذ ثبت نام بکنید و بعدش با اونا تماس میگیرن. در آن هنگام ما بررسی خواهیم کرد که هرگاه شما مستحق دریافت کمک اقتصادی برای اطفال و یا دیگر انواع کمک های اقتصادی برای خانواده های طفل‌دار هستین بهتون پرداخت بشه. هرگاه شما فرزندانی دارید که بیشتر از 16 سال سن دارند باید این موضوع را به اداره بیمه اطلاع بدهید. در آن هنگام ما بررسی خواهیم نمود. هرگاه شما مستحق دریافت کمک‌های تمدید شده اقتصادی برای اطفال و یا دیگر انواع کمک‌های اقتصادی هستید یا خیر، شما می توانید از آمدن فرزندانتان به سوئد به یکی از ادارات ما اطلاع دهید. هرگاه شما بدون اطفال وارد سوئد شده اید در آن صورت نیاز ندارید کاری انجام دهید، ولی اگر کودکتان بعد از شما وارد سوئد می‌گردد باید این موضوع رو به اداره بیمه اطلاع بدهید. در آن هنگام ما بررسی خواهیم نمود. هرگاه شما مستحق دریافت کمک اقتصادی برای اطفال و یا دیگر کمک‌های اقتصادی برای خانواده‌های دارای فرزند هستید ما با شما تماس می‌گیریم. شما می‌توانید از آمدن کودکتان به سوئد به یکی از ادارات ما باز اطلاع دهید. کمک هایی که به افرادی که تازه اقامت میدن چیه؟ کمک های مالی، یکی کمک مالی بابت استقرار، کمک هزینه فرزند، کمک مالی انگام مرخصی والدین، کمک هزینه مسکن، حمایت مالی بابت نفقه اولاد، کمک مالی به خاطر مراقبت ویژه از فرزند، کسایی که کارت اتحادیه اروپا رو دارن، حمایت مالی به خاطر معالجه دندان و سایر کمک‌ها که هر هفته از این به بعد راجع به یکی از این کمک‌ها صحبت می‌کنیم. بعد دیگه خبر دیگه‌ای که دارم برای کسایی که مهاجرین هستند و اداره یه خبری از به نقل از استکهلمیان میخونم، فرصت ویژه برای مهاجرینی که در کشور خود به حرفه آموزگاری اشتغال داشتند چنانچه دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و در کشور خود به حرفه آموزگاری اشتغال داشته اید و علاقمندید که در سوئد نیز به این حرفه بپردازید، فرصتی ویژه در این رابطه در اختیارتان قرار دارد. دولت سوئد با اختصاص بودجه ویژه امکان شرکت در یک دوره دانشگاهی مخصوص را در اختیار مهاجرانی قرار داده است که در کشور خود دارای پیشینه آموزگاری بودند. شرکت کنندگان پس از اتمام این دوره موفق به دریافت پروانه آموزگاری و اجازه تدریس در سوئد خواهند شد. این دوره ویژه در 6 شهر بزرگ سوئد به صورت تمام وقت، نیمه وقت، حضوری و همچنین مکاتبه ای ممکن خواهد بود. متقاضیان تا روز 16 ماه اکتبر سال 2017 جهت ارسال تقاضای خود فرصت دارند. از جمله شرایط پذیرفته شدگان در این دوره دانشگاهی دارا بودن مدرک زبان سوئدی در سطح B و یا سوئدی به عنوان زبان دوم در سطح B است. جلسه اطلاعاتی در روز 21 سپتامبر در دانشگاه استکهلم، در این رابطه یک جلسه اطلاعاتی در روز پنجشنبه برنامه ریزی شده که ورود همه علاقمندان به آن آزاد است. در این جلسه از جمله شرایط تقاضا، راه‌های تقاضا و صحبت‌های دیگه راجع به این قراره که انجام بشه و اونا ما وقتی که این جلسه برگزار شد حتماً اطلاع میدیم. دیگه اطلاعات دیگه‌ای که دارم، میخوام اگر موافق باشین آمار هفته‌ای که گذشت و چقدر پناهجوی جدید اومدن و اعلام بکنم. میان برنامه داریم؟
خسته شدی؟
یکم.
خیلی خب، بریم یه ترانه گوش بدیم برگردیم. تا چون نسیم بهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من، تا بهار زندگی چون سپندم بر سر آتش نشون بنشیندنی، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزه نها. بله، برگشتیم. ترانه ای از آقای بنان، و شما هم که ترانه های قدیمی گوش میکنید و دوست دارید این ترانه های قدیمی رو، سفارش میکنید به ما که براتون پخش بکنیم.
خیلی ممنون از شما. خب اگر مایل باشین، چون دو هفته اخیر راجع به پناهنده کسایی که اقامت داشتن هیچ خبری اعلام نکردیم، یکم این هفته براشون بیشتر اطلاعات بهشون اطلاعات میدیم. یکی از کمک هزینه هایی که به کسایی که دارای اقامت هستن تعلق میگیره، کمک هزینه فرزنده که من متنشو میخونم. همه افراد دارای فرزند کمتر از 16 سال در سوئد کمک هزینه فرزند دریافت میکنن. زمانی که فرزند سن 16 سال سن میشود، کمک هزینه فرزند از بین میرود، ولی اگر فرزند هنوز در مدرسه ابتدایی و متوسط میرود، ممکن است مستحق کمک مالی تمدید شده یه فرزند شناخته شود. شما نمیتوانید کمک مالی فرزند دریافت کنید زمانی که پول روزانه از اداره امور مهاجرت دریافت میکنید. یعنی بعضن کسایی هستن که اقامت میگیرن ولی هنوز حقوقشون رو از اداره مهاجرت میگیرن. پیش میاد کسایی که اکثرا هنوز توی کمپ و یا خونه اداره مهاجرت زندگی میکنن. این برای اوناست. اگر شما همراه با فرزند کمتر از 16 سال وارد سوئد میشوید، بعد از ثبت نام در ثبت احوال با شما تماس خواهیم گرفت تا به شما در کمک هزینه فرزندتون کمک کنیم و اطلاع در اختیارتون بذاریم. اگر شما تنها وارد سوئد میشوید نیاز به اقدامی ندارید، ولی اگر فرزندتان بعد از شما وارد سوئد می شود باید آمدن فرزندتان را به ما خبر دهید. کمک هزینه بعدی که به افراد دارای اقامت تعلق می گیره کمک هزینه مسکنه، که اگر دارای فرزند هستید و محتاج کمک برای پرداخت کرایه خانه و یا هزینه ماهانه مسکن خود هستید می توانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید. در صورتی که بدون فرزند باشید و کمتر از 29 سال سن داشته باشید همچنان ممکن است مستحق کمک هزینه مسکن شناخته شوید. شما کمک هزینه مسکن را فقط در صورتی دریافت میکنید که صاحب مسکن خود باشید و دارای قرارداد خانه باشید و خانه را به طور دست اول و یا دست دوم به کرایه گرفته باشید. در صورتی که کرایه نشینی در مسکن کسی دیگری یا اینکه یک قسمت منزل کسی را به کرایه گرفته باشید نمیتوانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید. فکر کنم واضح بود. اگر مایل باشین دیگه بریم سر وقت آمارها. هفته‌ای که گذشت مجموعاً 1950 نفر وارد سوئد شدند. سوریه با کسب نخستین مقام با تعداد 608 نفر، به ترتیب عراق در رتبه دوم، رتبه سوم واسه کسایی که هویت خودشون رو مشخص نکردن، افغانستان رتبه پنجم، آلبانی رتبه ششم، ترکیه رتبه هفتم و ایران رتبه هشتم.
تعداد ایرانی ها مشخص نیست؟
چرا، الان اعلام میکنم. ایرانی هایی که وارد شدن 18 تا مرد وارد شده، 26 خانوم و 17 تا بچه. حالا این بچه ها ممکنه که با این خانواده ها باشن. مجموعاً 61 نفر ایرانی. از کشور افغانستان 16 مرد، 32 زن و 33 کودک وارد شدن. مجموع کلشون 81. من یه قولی هم به شما دادم آقای زیبا، هفته‌ای که گذشت گفتین که اطلاعات و آمار قبول شدگان بگیر، ولی خب حالا رفتیم اداره مهاجرت و به هر مشکلی بود گرفتیم این اطلاعات ها، ولی کن ماهانه منتشر میکنن و این هفته از تاریخ 8/8/2017 تا تاریخ 8/9/2017 هست این اخبار. من اعلام میکنم از تو این ماهی که گذشت اول یه تجزیه تحلیل بکنیم. از برج 1/2017 آمار قبولی توی سوئد 50 بوده، ولی ماه بعد مثلا ماه بعدیش 48 46 46، تا این ماهی که گذشت 42، یعنی 8% کاهش داشته.
علتش دو تا مسئله میتونه باشه، به خاطر اینکه بعد از تابستان بوده، یعنی اداره مهاجرت
نه در... میزان چیز نبوده که بگیم اومده باشه پایین. کسایی که قبول شدن کلن، کسایی که تو تابستون تونستن قبولی بگیرن 42% بوده. پرونده های بررسی شده تقریبا فقط ماه برج 4 بوده که 1700 تا بررسی کردن، که حالا با تابستون خوره و برج 1 1000 تقریبا به کریسمس میخورده، ولی در کل آمار قبولی اومده پایین. یعنی به تابستون نیست که بگیم پرونده های کمتری بررسی شده باشه. کلن برج 8 5412 پرونده مورد بررسی قرار گرفته، که از اونا
چند پرونده؟
5412 5412 تو برج 8 تا تاریخ 9 تا تاریخ 8 9 8 8 تا 8 9 پرونده‌هایی که بررسی مورد بررسی قرار گرفته 5412 تا بوده که تو 2269 نفر قبولی گرفتن، 2471 نفر منفی گرفتن، 296 نفر شامل قانون دابلین شدن. حالا قانون دابلین این که قبلا آلمان تقاضای پناهندگی گرفته باشن یا با ویزا اومده باشن.
یه دور راجب بعدن دابلین حتما توی جلسه جدا صحبت خواهیم
کرد. 376 نفر مشکلات دیگه ای عنوان شده که مثلا قبلا حکم اخراجشون اومده و دوباره درخواست پناهندگی دادن و معتبر نیست. دیگه 451 نفر رفتن نیمه دوم، یعنی اینترویوشون طول کشیده. میزان قبول شدگان این ماه 42% و 48% منفی بوده. اگه مایل باشین رتبه کشورهامون هم بگم، خیلی آمارای جالبی هست. مثلا ایران رتبهش توی این ماه شده 1300 تا پرونده ایرانی مورد بررسی قرار گرفته که 610 تاش قبول شدن، 438 نفر رد شدن، 71 نفر شامل قانون دابلین، 136 نفر هم که به علت مشکلات پرونده هاشون درست بررسی نشده یا مثلا مشکل دارن، 500 نفر رفتن نیمه دوم، 47% آمار قبولی و 56% آمار اینکه نتونستن ویزا بگیرن. دیگه اطلاعات خیلی دقیق. از افغانستان 11499 مورد، 5038 نفر قبولی گرفتن، 5779 نفر منفی گرفتن، 116 نفر شامل قانون دابلین شدن، 566 نفر ریسه مشکلات داشتن که حالا مشکلات دیگر عنوان شده، 554 نفر رفتن نیمه دوم. آمار قبول شدگان افغانستان پایین ترین داشته، یعنی کسایی بودن که مرز 50-50 بودن، یعنی خیلی خوب نیست. کشورهای دیگه هم اگه بخواین که من مثلا از امریکا بود، دو نفر اومده بودن، یه نفر قبول شده یه نفر قبول نشده. مثلا کانادا هم همینطور که سه نفر اومده بودن. سوریه هم اگه بخواین، چون سوریه آمار خیلی جالبی داشت، 5586 نفر پرونده بررسی شده که 5157 نفر قبولی گرفتن.
خب مسلمه
36 نفرشون از این 5000 نفر 5500 نفر رد شدن، 207 نفرشون ریجکت شدن یا همون قانون دابلین بهشون خورده، 186 نفرم که مشکلات دیگر، 318 نفرشون رفتن نیمه دوم با آمار قبولی 99%.
میدونی چرا؟
دیگه جنگ دارن.
به دلیل این که به طور مشخص سوریه در جنگ و ناامن حساب میشه دیگه، و همین دلیل وقتی خودشون رو میرسونن به مرزهای اروپا خیلی راحت تر از ایرانی که در حال حاضر حداقل جنگ با کشور خارجی نداره. حالا یه نوعی مشکلات دیگری داره ایران، ولی حداقل جنگ بیرونی نداره.
درست، وارد جزئیات نمیخوایم بشیم، ولی خب چیزی هم که هست، پناهندگان ایرانی حداقل اگه پناهندگان سوری برن توی کشورشون، میدونن که اگه برن یه جای امن موشک میخوره تو سرشون، فقط از موشک ها باید فرار کنن. ولی توی ایران به محض اینکه پاتو بذاری دیگه کشته شدی، یعنی شانس زنده موندن توی ایران پایین تر.
میگم نوع، آره نوع در واقع جنگ تفاوت داره، و بیایم بیاریمش روی کاغذ، خب توی مقام مقایسه که قرار بدم، از نظر دنیا سوریه ناامنه، ایران امنه. به همین دلیل هم هستش که تو یکی دو هفته پیشی آماری دادی و میزان امنیت ایران رو برابر کردی با میزان امنیت سوئد، در صورتی که این نیست. من و تویی که ایرانی هستیم میدونیم که اینطوری نیست، و نه آزادی بیان هست، نه آزادی اندیشه هست، نه آزادی اعتقادی هست، هیچ گونه آزادی وجود نداره. و انگاری که 80 میلیون جمعیت ایران داخل یک قفس و داخل یک زندان دارن زندگی میکنن، و زندانبانشون هم حکومتیه که خب مسلماً هیچ کس از ما دوستش نداریم و در حال این هستیم که به روش‌های خودمون رو تغییرش بدیم.
بله، روش‌های مسالمت‌آمیز. و اینکه ایران یک پارچه‌ای داشته باشیم، حالا هر جور که هست ایران باشه، فقط به صورت یک پارچه. سربسته عرض کردم، ولی یک کشور هست که جلوتر از افغانستان هست و کشور هندوستانه که توی این ماهی که گذشته 40 نفر اومدن، 35 نفرشون رد شدن، 5 نفر دیگه هم رفتن مرحله دوم. یعنی هندوستان اصلا نتونستن اقامت بگیرن، ولی از امریکا هم بوده، مثلا از کشور امریکا 10 نفر اومدن که 4 نفرشون قبولی گرفتن از کشور امریکا. را گم کردن
نه موضوع آخه. ببین آماری که میاد به عنوان کسی که دارای اقامت میگیره فقط برای پناهندگی نیستش که احتمالا این آماری که تو داری، احتمال بالاخره مثلا یه امریکایی که نمیاد اینجا پناهنده بشه، در یک سری موارد خیلی خاص مثلا ویکیلیکس ممکنه، مثلا حالا
اسوال اسلودن بود
یه همچون مواردی ممکنه باشه. در غیر این صورت خب اداره مهاجرت وظیفه رسیدگی به افرادی که میان بپیوندن به خانواده های خودشون، مثلا طرف امریکا زندگی میکنه با فردی که در سوئد زندگی میکنه ازدواج میکنن و خب طبیعتا همون مراحلی رو باید طی بکنن که یه فردی از ایران بخواد با یه نفری اینجا ازدواج بکنه.
یه کشور دیگه هم اعلام میکنم، یمن بوده که اونام جنگ دارن، حالا 205 نفر پرونده بررسی شده، 146 نفر چون قبول شده، کسی رد نشده و الباقی هم رفتن مرحله دوم.
یعنی این مرحله دوم یعنی این که
اینترویوشون تایم نمونده، مثلا گفتن واسه سوالات بیشتر
نیازه که بیشتر صحبت چیز
بکنیم. یه سوالی بهمنم اینا فکر کنم زیاد وقت نداشته باشیم، اینا اگه بشه وقت داریم که عنوان بکنم، خیلی پرسیده بودن کسایی که گفتن که ما پاسپورت نداریم ولی من چجوری بریم اجازه کار بگیریم وقتی مدارکمون رو تحویل اداره مهاجرت بدیم و هویتمون رو تایید بکنیم، چنانچه مثلا منفی بگیریم ما رو برمیگردونن دیپورت میکنن. دیپورت اجباری آیا برای ایرانیان هست؟ من اینو سریعا عرض میکنم، خیلی گشتم توی اینترنت، یه بیانیه از وزیر امور خارجه بود که زمانی که پناهندگان توی کاله فرانسه اشتباه نکنم گیر افتاده بودن، گفته بود که هیچ ایرانی ما به زور قبول نمی‌کنیم اگر با درخواست خودشون، همچنین پناهندگانی که توی گینه سمت استرالیا بودن. وزیر امور خارجه استرالیا چندین سفر به ایران داشته مبنی بر این که اینا را ایران تحویل بگیره. یه سری چیزهای دیگه هم بود که به صورت طنز نوشته بودن، اونم عنوان میکنم، اون که نوشته بودن پلیس ایران، حالا پلیس فرودگاه میدونه که کسی که دارن دیپورتش میکنن ایران، میگن خب اروپایی خیلی صبرشون از ما بیشتره، خیلی برنامه ریزی، اگه میدونن که طرف اگه پول داشت اروپایی نگرش داشته بودن، اگه سواد درست حسابی هم داشت اونا اصلا میقاپیدنش. این دیگه میگن این کیه که دیگه اروپایی از دستش زله شدن و برش گردوندن. اونجا میگن که به درخواست خودت اومدی یا نه، ولی میگم موثق نیست. این چیزهایی که من از توی سایتا جمع آوری کردم دیگه.
بسیار هم عالی، دست شما. بله وقت تمومه، دست شما هم درد نکنه، خیلی ممنون، خسته نباشی. بر تو برادر عزیز امیر عزیز که میری زحمت میکشی و این اطلاعات رو در طول هفته جمع آوری میکنی. سعی کنیم از هفته آینده بیشتر به دنیای پناهجویان بپردازیم. این هفته یه خورده‌ای رفتیم توی اقامت، آره بیشتر برگردیم به دنیای پناهجویان و با پناهجویان اگر شده مصاحبه‌ای داشته باشیم، ازشون بخوایم که بیان روی خط مشکلاتشون رو بگن و همینطور بازارچه خودت هم به صورت دقیق‌تری راه بندازی و دوستانی که علاقمند هستن و میخوان که در واقع اطلاعیه‌ای بدن، حالا دنیای پناهجو فقط کسانی که پناهجو هستن و کسانی که کار دارن با پناهجوها میتونن که هر دو با رادیو پیام تماس بگیرن یا با تو امیر شاه میرزایی تماس بگیرن، چه از طریق کانال تلگرامت چه از طریق رادیو با تو در تماس باشن و این اطلاعیه ها خونده میشه از طریق تو و بتونیم که در واقع حداقل یه خورده نزدیک کنیم جامعه پناهجویی رو به جامعه‌ای که در حال حاضر سالیان سال دارن اینجا زندگی میکنن، صداشون رو بشنویم. میریم ترانه وقت رفتن رو به تقاضای خودت قبل از برنامه که من آماده کردم با صدای یاس و امین
آمین
میشنویم و هفته آینده هم با تو صحبت
خواهم کرد. خدافظی میکنم از تمام شنوندگان و همچنین آقای زیبا شما.
روز بخیر.
سخت حرفم ولی باید رفت دیگه، تموم دیگه، بریدم دیگه، خستم از این که هرچی هی اومدم و نرسیدم. سخت حرفم ولی باید بدونی خستم، ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم، با یه یادگاری رو دستم. سردم من حرف دلای شکستم، من با هر خاطر باغم میرم با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببین من درا رو بستم، من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم.
سخت حرفم رسیده وقت رفتن، به یاد اون روزا که اسم تر یه سطر دفتر نقش میبست، چشم با عشق خیرست به فردایی که توی زندگیم یه بخش دیگه است. من نمیدونم بهت نمیومد که خودتو بکشه کنار، از کنار من تو بری گلم، نخواستی بفهمی اینو که من عاشقتم، فهمیدم حق میدم بهت، باشه بخند به من، واقعا که حق داری بخندی، که با اون نگاهت منو به رگباری ببندی، که بدتر از صد تا گلول سر به داغه، با تو فکر میکردم طلوع صبح آخه. تا وقتی بودی توی زندگی من غم نداشتم، با صد تا جایی که تونستم من کم نذاشتم، البته خودم میخواستم اینا منت نیست، ولی با تو بودم واسه من منبت ریست، که دیگه با خاطرات با تو خوشم، پس چون که حد فکر بی تو بودن کشنده است، بذار بگم آخرین سطرمو بخونی، من میرم تو شاید تو قدرمو بدونی.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من با هر خاطر باقم میرم با این که وابستم.
سخت حرفم رسیده وقت رفتن، گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف اول، حس می کردم اخیرن حرفات با خراشه، اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشه. وقت رفتنه و وقت دفن قلبمه، و خودت می دونی تموم علکی جف نده، حرف های تلختم که نمک زخممه، و تنها دلخوشیم به قلم دستمه. و باز منم و حسرت این که دوباره تنها، و از خدا حالا میخوام من دوباره پرواز. میدونی چند بار گفتم که تو مال من باش، بگذرین یکی زد دستم در رفته شما رو دردان، تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتن، بگو با من دیگه چرا ده آخ نوکرتن، من که هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود، من که حتی لباس تنم به سلیقه تو بود، من این که دست هیچ کسی رو با وجودم نمیگرفتم، تو باعث شدی که توی قلبم نمیره نفرت. رسیده وقت رفتن، هرچند من از دلت خیلی وقت رفتم، باشه تو بردی و اینا برات افتخارم، تو ختم عالمی یا منم اندخامم، فکر نکنی اهل جبران یا انتقامم، خودم باید دقت میکردم تو انتخابم.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من دلای